بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين بر اساس آیات قرآن بر روایات اهل بیت گنجی در این عالم هستی با ارزشتر از عبادت نیست. و هیچ گنجی هم سودش، منفعتش، بازدهیش مانند عبادت نیست. پروردگار مهربان عالم در قرآن وقتی میخواد جهان رو تعریف کنه به عبادت تعریف کرده، یعنی جهان رو در متن قرآن مجید به عنوان مطیع معرفی کرده. آیش اینه: ثم استوى الى السماء فقال لها و هی دخان فقال لها ولی الارض ائتیا فأتینا طائعین. آیه عجیبیه. اولا یه معجزه در این آیه هست که شاید از زمان آدم تا تقریبا یک قرن قبل که نمیدونیم چند ساله دانشمندان زحمت کشیده جهانشناس ابتدای جهان رو خبر نداشتن، که جهان آفرینش مایش، مادهش، عنصرش چی بوده؟ در آیه شریفه می‌فرماید پیش از آسمان ها و زمین اون چه رو که آفریده بودم دخان بود. دخان در آیه شریفه به معنای دوده، اما نه این دوده اصطلاحی که در همین یک قرن اخیر با زحمات دانشمندان ثابت شد که پیش از آفرینش آسمانها و زمین اون چه که وجود داشت و شکلم نداشت، صورت هم نداشت، چیزی بوده به نام گاز سدیم. البته نامگذاری خارجی هاست، اما نامگذاری قرآن دخانه، یه انرژی که این انرژی به صورت آزاد وجود داشت و آفریده شده بود. و ما دیگه بخوایم به گذشته این دخان یا گاز سدیم برگردیم که قبلش چی بوده، کاملا انسان رو شگفت زده میکنه که خداوند متعال بدون نقشه، بدون در اختیار داشتن مواد، این گاز رو آفرید، بدون ابزار، بدون مواد. یعنی قبل از گاز هیچی نبوده جز ارادت الله. اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. اینم از آیات عجیب قرآنه. هرگاه وجود چیزی رو فقط اراده کنم، اصلا حرفم نمیزنم، لفظیم به کار نمیبرم. اذا اراد الله شیئاً فیقول له کن، فقط اراده میکنم که باش، فیکون میباش. میشه فهمید این دقایق قرآنی رو که هیچی نیست، من اراده میکنم که چیزی باشه، با اراده کردن من اون چیز موجود میشه. اون وقت این موجود شدنش هم خطاب بهش نمیشه، بلکه این کن که در آیه شریفه داره فیقول له کن، نه اینکه پروردگار صدا بزنه و یه کاف و نونی رو بگه کن، اینجور نیست. این کن، کن ارادیه است، کن تکوینی است. این گاز نبود، اراده کرد باشه، به وجود اومد. حالا این گازی که به وجود اومده خود یه مسئله خیلی مشکلی که داره و برای ما حل نیست، برای هیچ علمی هم حل نشده که ظرف این گاز چی بود. بالاخره گاز در یه ظرفی قرار داده شده، ظرف چی بود؟ بیشتر از این هم نمیتونیم بریم دنبالش، چون اگه بگیم که گاز در چه ظرفی بوده، بعد این سوال پیش میاد خود اون ظرف تو چی بوده، اون ظرف دوم چی بوده. آفرینش حیرت انگیزه، یعنی عقل بشر رو تا یه جا متوقف میکنه، نمیتونه درک بکنه، نمیتونه بفهمه. حالا این گاز که اولین بار قرآن مطرح کرده که به عربی میشه دخان، به فارسی میشه گاز، خارجی هم اسمشو گذاشتن سدیم با سین. حالا قرآن مجید رو دقت بفرمایید. ثم استوى الی السماء و هی دخان. این آیات رو اگه آدم دقت کنه دو تا سود داره، یکی معرفت به خدا و یکی اضافه شدن آگاهی انسان به عالم خلقت. اضافه شدن آگاهی انسان به خودش، اضافه شدن آگاهی انسان به موجودات ریز و درشت، تا حدی که آدم میتونه جلو بره و بفهمه حقیقت رو. خب این دو منفعت رو آیات قرآن کریم داره. در همین زمان ما مدتی پیش میخوندم تو کتاب که یکی از علمای شیعه در حال مرگ بود، یا عالم بزرگی اومده بود دیدنش، در حال احتضار به این عالم عیادت کننده گفتش که فلان مسئله چگونه است، من نمیدونم چگونه است، تو اگه میدونی برای من بگو. این عالم در حال احتضار گفتش که و من جوابشو دارم بگم، اما به چه درد میخوره الان؟ تو در حال مردنی، مطلب علمی رو از من پرسیدی، من بگم به چه دردت میخوره؟ چه جواب عالی داد، چه جواب با ارزشی داد. این برای همه ما درسه. بهش گفت من جاهل به این مطلب بمیرم در پیشگاه خدا خوبه، یا عالم به این مطلب؟ همین حال احتضار که 7-8 دقیقه دیگه مونده من بمیرم، نسبت به این مسئله جهلم رو برطرف کنم، این خوبه یا بده که آدم دانا بمیره؟ نسبت به هر چیزی آدم جاهل بمیره باخته، البته در حد خودش. حالا هیچ وقت ما رو دعوت نمی کنن که عالم به همه امور باش، اما دعوت می کنن عالم به دینت باش، عالم به احکامت باش، عالم به مسائل شرعیت باش، عالم به حلال و حرامت باش، که پیغمبر می‌فرماید اگر این امت من 40 مسئله شونو بلد باشه، 40 مسئله تو روایاتمونه، بزرگانم نقل کردن، 5 مسئله درباره خدا، 5 درباره پیغمبر، 5 درباره اهل بیت، 20 درباره عبادات حلال و حرام. پیغمبر می‌فرماید این آدمی که 40 مسئله مورد نیازشو بلده قیامت فقیه محشور میشه، یعنی دین شناس، نه مرجع تقلید و فقیه. فقه اصلا در لغت عرب به معنی فهمه. اگر یه انسانی چهل حقیقت رو که نیاز داره، واجبشه، ضروریه، بلد باشه، قیامت فقیه محشور میشه، یعنی دانای به دین. و هر کی فقیه محشور بشه اصلا راهی به دوزخ نداره اصلا. خب ثم استوى الى السماء وهي دخان. من تسلط پیدا کردم بر بالا. این بالا چی بود؟ دخان. حالا شما بگو دود، چه دودی بوده؟ از قبیل این دودا نبوده. این دودا مایه آفرینش نیستش که، به چیزی داره میسوزه دود میاد بیرون. اون دود انرژی بوده، انرژی آزاد. بعد پروردگار میفرماید به این انرژی آزاد خطاب کردم که به صورت تمام این آسمانها و زمین به طرف اراده من حرکت کنید. که خود قرآن مجید می‌فرماید وقتی که خدا دعوت کرد آسمان‌ها و زمین رو که به صورت این گاز بودن، بیاین، یعنی ای گاز بخشید به شکل آسمان بشه، بخشید به شکل زمین. چه قدرتیه برادران، خواهران، این چه قدرتی، این چه قدرتیه که توجه به گاز میکنه و میگه به صورت آسمان ها و زمین بیان. این گاز میشه کره زمین. این چه قدرتی؟ این گاز میشه آسمان‌های افغانه با میلیاردها کهکشان و صحابی و ستاره و خورشید و همه‌شون هم به دور خودشون میچرخن و هم به دور فلکی که براشون تو سوره یاسین میگه قرار دادم، کلون فی فلکن یسبحون. و الان دانشمندان کشف کردن که کل این خورشیدها، ستاره ها حرکتشون به صورت شناوریه. کلون فی فلکن یسبحون، سباح یعنی شناور. خوب آسمان ها پدید اومد در شیش دوره و زمین. حالا اون جمله جالب آیه اینه، فقال لها وللارض ائتیا، از حالت گاز به صورت آسمان ها و زمین در بیاین و به سوی من حرکت کنید، تا این که با همه وجودتون مطیع من باشه. خواهی مطیع خدا نمی شدن که نمی اومدن به این شکل در آن، و اگه مطیع خدا نبودن که خیلی زود همه عالم به هم می ریخت. از آیه شریفه استفاده میشه، کل موجودات از وقتی به وجود اومدن در عبادتن، در عبادتن. حالا نوبت انسان و جن که شد، پروردگار عالم عاشق این معنا بود که مردم و جن با هماهنگی با کل عالم در مدار عبادت قرار بگیرن، عبادت اختیاری. حالا کل موجودات عالم عبادتشون اجباریه، نمیتونن مطیع نباشن، اما ما میتونیم مطیع نباشیم. جن میتونه مطیع نباشه. در بین ما انسان ها از زمان آدم تا حالا مطیع کم بود. قلیل من عبادی از شکور، که شکر در اینجا به معنی عبادت، به دلیل یه آیه دیگه که اعملو آل داوود شکرن. آل داوود اگه میخوان شکر منو به جا بیارید، شکر من عبادت، یعنی نماز میخونی شدی بنده شاکر، روزه گرفتی شدی بنده شاکر، گناه کبیره مرتکب نشدی شدی بنده شاکر. این متن قرآنه با. حالا بیشتر مردم فکر میکنن شکر یعنی آدم با هر نعمتی که وضع شد بگه الحمدلله رب العالمین. این شکر زبانیه، اما شکر عملی عباداته. یعنی آدمی که نماز نمیخونه این بنده ناشکریه، یعنی این داره نمک یکی دیگر رو میخوره و نمکدان میشکنه، این داره نون یکی دیگر رو میخوره، قدرت گرفته شده از اون نونو داره خرج یا شیطان میکنه یا خرج خواسته های نامشروع و نامعقول خودش. این شکر. اعملو آل داوود شکرن. جناب امیر حبیب اللهی با ما تو حوزه درس خوندیم. این شکرن از نظر ادبیات عرب اسمش مفعول لعجله، یعنی اگر میخواین به خاطر من شکر کنید اعملو. آدمای عبادت کننده ای باشه. اونی که عبادت نداره شکر نداره، اونی که عبادت نداره سپاسگزار پروردگار نیست. خب ما که امروز صبح اومدیم گوش دادیم به حرف، مثل آسمان ها و زمین که پروردگار می‌فرماید فقال لها وللارض ائتیا، ای گاز به صورت هفت آسمان و زمین به سوی من حرکت کن، تا این گوش بده به حرف من، گوش بده به خواسته من. اونا همه در مدار عبادت قرار گرفتن. این دو رکعت نمازی که من امروز صبح خوندم یعنی با کل آفرینش خودم رو هماهنگ کردم، یعنی منم در همون مداری قرار گرفتم که کل عالم قرار گرفته. پس فردای قیامت آسمان‌ها و زمین قیامت که در سوره ابراهیم میگه غیر این آسمان‌ها و زمینه، ولی همیناست، تغییر پیدا میکنه. بخونید در سوره ابراهیم که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اون روز همین زمین تغییر میکنه به شکل دیگه، ولی قیامت رو همین زمینه. یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات کلا آسمان ها از نظر شکل تغییر پیدا می کنند، ولی ریشه شون همین آسمان هاست. ما وقتی که هماهنگ با کل عالم بشیم با عبادتمون، پس فردای قیامت هم آسمونا ما رو میشناسن، چون با اونا بودیم در راهمون، در طریقمون، در عملمون. هم زمین ما رو میشناسه، هم فرشتگانی که عبداللهن ما رو میشناسن، هم انبیاء الهی که عبداللهن ما رو میشناسن، چون همه یه طایفه ایم. کل عالم و ما و انبیا و ائمه همه یه طایفه ایم، همه هم دیگری میشناسیم. شما فکر میکنید ما قبل که در آن باید دنبال پیغمبر بگردیم ببینیم که از میلیاردها آدم محشر کدوماشون پیغمبره، یا کدوماشون فاطمه زهراست، یا کدوماشون امام حسینه؟ ما همین که وارد محشر بشیم چشممون بیناست، غیر غریبه ها و بیگانه های از عالم و بیگانه های از انبیان که قرآن میگه اونا قیامت کوردلن، هیچی رو نمیفهمن. تنها چیزی رو که اینا بر خودشون باقی گذاشتن احساس بکنن دوزخ، هیچ چی دیگر رو احساس نمی کنن. ولی شما وقتی وارد میشین آشنایین. چگونه آشنایین؟ چون هماهنگ با همه هستی بودین، هماهنگ با همه انبیا بودین. خودتون رو کوچیک نبینید. گاهی مردم تو خودشون فکر میکنن ما کجا حساب میشیم؟ اگه شما رو حساب نکرده بودن که یه دونه یارب نمیتونستین بگین. میتونستین. زیر هر یارب به تو لبیک ماست. من اول صدات میکنم تو میگی یارب، نه اینکه خودت شروع میکنی. مثل همون روایتی که زیاد شنیدید، امام صادق میفرماید تو مجالس حسین ما اول ما شما رو آمادگی میدیم برین، نه خودتون. زیر هر یارب تو لبیک ماست. خب شما آشنایین، وقتی وارد قیامت میشین همه چی رو میفهمین، همه چی رو میشناسیم. هیچ لازم نی بگردید جستجو کنید، همین تا نگاه میکنید میفهمید پیغمبر کدومه، امام حسین کدومه، امیرالمؤمنین کدومه. بعدم سوره رعد رو ببینید. شما وقتی میخواین، شما که هماهنگ با خلقتین در عبادت، وقتی وارد محشر میخواین بشین، قرآن میفرماید والملائکتو یدخلون علیهم. کلمه دخل اصل معنیش وارد شد، یعنی الان در مسجد و یه بزرگواری که واکنه بیا تو شبسون، عرب میگه دخل، وارد شد، درست؟ اما اگه این لغت دخله با حرف علا بیاد، علا والملائکت و یدخلون علیهم، دیگه معنی وارد شد نداره، کاملا معنیش از نظر عربی فرق پیده میکنه. خب حالا این آیه معنیش چیه؟ بل ملائکت و یدخلون علیهم، یعنی فرشتگان به زیارتش میان. دیگه اینجا معنی ورود نی، زیارت یعنی هر مؤمنی وارد محشر میشه، فرشتگان یدخلون علیهم به زیارتش میان، من کل باب هجوم میارن برای زیارت این مؤمن، هجوم از همه طرف، رو به رو، پشت سر، بالا سر، دست راست، دست چپ، من کل باب، کل یعنی از هر طرف. خب وقتی اومد به زیارت مؤمن ملائکه چی به مؤمن میگن؟ سلام علیکم بما صبرتم، درود بر شما، سلامت بر شما، امنیت بر شما، به خاطر ایستادگی که در مدار عبادت کردی. فراری از خدا نبودین، فراری از انبیا نبودین، فراری از قرآن نبودید، فراری از ائمه طاهرین نبودید، فراری از حلال و حرام خدا نبودید. سلام علیکم بما صبرتم، صبرتم فعل ماضیه، یعنی شما در دنیا که بودید گول هیچی رو نخوردید که از عبادت قطع بشین، از خوبی ها قطع بشین، از مسجد قطع بشین، از پیغمبر قطع بشین، وایستادیم. صبرتم یعنی در دین ایستادید، در عبادت ایستادید. صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، فرجام الان شما که قیامته فرجام نیکیه. و بعد در آیه ادامه میده، میفرماید خودتونو تنها نمیبرم بهشت، چون دلتونم نمیخواد تنها برین. بالاخره تو دنیا زن داشتین، پدر داشتین، مادر داشتین، اولاد داشتین. این آیه هم از آیات بسیار شاد کننده است. ادخلهم جنات تجری من تحتها الانهار و من صلح من آبائهم، همه پدران شایسته گذشتتون، پدرت، پدر بزرگت، پدر پدر بزرگت، برو تا آخر، و ذریاتهم و تمام دختر پسرای نسل تو، صلح من آبائهم و ازواجهم و زنان شایستتون، اونایی که همسرتون بودن، پدران، زنان، نسلتون، اونا رو هم با شما میارم تو بهش که همه کنار هم باشه. خیلی شاده بهشت، خیلی خوب. عبادت شما معنیش، یعنی من آیاتو که کنار هم میچینم این حقایق توش در میاد. عبادت شما هماهنگی با کل جهان هستیه، پس شما آشنای با جهان هستی هستی، درست؟ شفاعت مال آشناهاست. کسی که در قیامت از خدا بیگانه است، از پیغمبر بیگانه است، از ائمه بیگانه است، از قرآن بیگانه است، از عبادت بیگانه است، شفاعت شامل حالش نمیشه. چون هیچکی نمیاد سراغش. هیچکی ولقد جئتمونا فرادا، تک و تک هیچکی سراغش نمیاد. هیچ. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، قیامت شفاعت هست، شفاعت کنندگان هم هستن، ولی شفاعت کنندگان به اینا نمیرسه. یعنی پیغمبر اینا رو نمیشناسه، اینا غریبن، ائمه اینا رو نمیشناسن. یعنی از پرونده معرفتی پیغمبر و ائمه اینا خارجن. اینو چجوری من براتون حل بکنم؟ یه روایت بخونم از اصول کافی؟ این کتاب بسیار با عظمت. کسی اومد پیش امیرالمومنین گفتش که احب بکن، چقدر من عاشق تو هم علی جان. امیرالمومنین چند لحظه سرشو انداخت پایین، بعد سرشو بلند کرد، فرمود دروغ میگی. گفت من دروغ میگم؟ فرمود بله که تو دروغ میگی. گفت کجا فهمیدی من دروغ میگم؟ فرمود من همین الان از زمان آدم تا قیامت ارواح عاشقانمو نگاه کردم، تو توش نبودی، دروغ میگی، تو غریبه ای، تو بیگانه ای. اینا که بیگانه از عبادتن، از پرونده معرفتی انبیا و ائمه و پرونده جهانی بیرونن، کسی به اینا نظر نداره. اینا تو دنیا خیلی ضرر کردن، آخرت که ضرر خیلی بدتره و اصلا قابل حس نیست. شب جمعه است، چه شروع خوبی داریم شب جمعه. آخر هفته است، چه شروع خوبی داره آخر هفتهمون که تو مسجدیم، بعد نمازیم، با گریه بر ابی عبدالله. چقدر این شروع شروع خوب، چه توفیقی خدایا به ما دادی، یعنی ما رو قابل دونستی. خب بله که قابل دونست، اگه ما رو قابل نمی دونست اینجوری با همون معامله نمی کرد. زینب شدید پیکری اندر میان خون، زخم تنش زنج و مفداس من فزون. گفتین گلو بریده نباشد، گفتین گلو بریده نباشد حسین من، این نیست آن که در بر من بوده تا کنون. گر این حسین من تن او از چه بر زمین، ور این حسین من سن او سر او از چه بر سنو.
یا خواب بودم منو گم کردم طریق، یا خواب بود آن که مرا گشته رهنمون. می گفت و می گریز که جان سوز نالی، آمد زنجر شه لبدشنگان برو، که ای اندلی به گلشن جل آمدی بیا خوهران. ره گم نکرده خوش بنشان، آمدی بیا صلی الله علیک یا ابا عبدالله.